الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و از برهان مذکور نتیجه میگیریم که معانی کلیه و صور عقلیه با قید اطلاق و کلیت در خارج از وعاء تحقق اونها که عقل است در هیچ جای جهان مادی نمیتواند ثبوت و وجود داشته باشد، زیرا اون چه در خارج وجود دارد همه اشخاص جزئی مادی اون معانی کلیه. مثلا مفهوم جسم معنایی است که این معنا در همه افراد جسم خارجی وجود دارد و اون معنا همان است که به تحقق اون در خارج جسم متحقق می شود، اما معنای جسم با قید کلی صورت عقلیه است که در خارج از ظرف عقل وقوع آن صورت پذیر نیست. پس باید گفت که بین ظرف و مظروف یک نحو مناسبت و مشابهت و سنخیت وجود دارد، چنان که قضا با مقتضی این چنین است، یعنی بین آکل با معکول او یک نحو مشابهت وجود دارد. البته این مطالب اکنون به صورت اشاره عنوان می شود تا وقت تفصیل و تشریح اونها فرا رسد. همینطوری که از مثال هم ملاحظه فرمودی، ما در ظرف خارج یعنی اون چرا که الان مشهود ماست، در بیرون از جسم طبیعی ما، نفس ناطقه ما، یه چیزی رو پیدا کنیم به نام مفهوم جسم نداریم. اون چرا که الان در خارج داریم، جسم آب، جسم خاک، جسم زمین، جسم کرات هست، جسم دریا، جسم سنگ، جسم چوب، اینا همه اجسام، اینها افراد جسمن که مفهوم کلی براشون صادقه. بعد حتی بیایم در بدن خودمونم، اون چی که الان در جسم ما هست، جسم ما هم به عنوان یکی از اجسام نظام طبیعت هست. اعضا و جوارح ما هر کدام جسمی از اجسام عالم طبیعت هستند و در هیچ کجا بگردیم مفهوم کلی پیدا نمی کنیم، اما یک معنایی را در ذهنمون تصور می کنیم به نام معنای جسم، مفهوم معنای جسم، که این معنا رو میبینیم در خارج بر همه این مصادیق صادق است، اینم جسمه اونم جسمه، اما در هیچی که از این اجسام عالم طبیعت جستجو کنیم، تحقیق کنیم، او رو زیر دستگاه آزمایش ببریم، تجزیهش کنیم، چین که الان تجزیه کردید، اتم شده، بعد از اتم تجزیه شده، باز خبر از سر از چه چیزهایی در آورده، اما هیچ کس تا حالا نگفته که ما در این تجزیه اجسام به یه چیزی در اجسام رسیدیم به نام مفهوم جسم. مفهوم هیچ جا وجود نداره. مفهوم فقط تنها یک ظرف داره، اونم وعا و ظرف تقررش نفس ناطقه من و شما هست که این مفهوم رو ما تصورش میکنیم، ما او رو ادراکش میکنیم. خب اگر اون مفهوم یک مفهومی است که مجرد جسم نیست، جسمانی نیست، مادی نیست، قطعا از باب سنخیت بین ظرف و مظروف، اگر مظروف که مفهوم کلی است، جسم و جسمانی نیست، احکام ماده رو نداره، ظرفی هم که این مفهوم در اون موجود است به نام نفس ناطقه، این ظرف هم باید موجود مجردی باشه، وگرنه معنا نداره که ظرف مادی باشه، مفهوم و معنا مجرد باشه. خلاصه از فرمایشات گذشته این حرفه. خب حالا یه مقداری بخونیم حرف پیش بره. راجع به اون عبارت دیروز که به عبارت دیگر مجرد و مفارق از جز خودش، دیگه اجازه بفرمایید الان فعلا در برویم. انشاءالله در بحثای تکامل برزخی و این فرمایشات حرفای خوشی پیش میاد و انشاءالله برز میرسونیم. چون در تقریر و در تقریر براهین و توضیح مطالب احتیاج به دانستن اصطلاحات منطقی و فلسفی پیش می آید، باید کم کم بدونها آشنا شویم. اکنون به مناسبت بحث در صورت کلیه علمیه لازم دیدم که به معانی لفظ کلی آشنا شویم. بله، بعضی از عزیزان می فرمودن چه خوبی که درس و بحثا مثلا الفاظ کلمات هم معنا بشه که آدم بدونه. از کار آقا نوعاً خودشون در درس ها این رو می فرماین. مثلا آدم یک کتابی بنویسه در اطلاقات الفاظ، اطلاق لفظ عقل، اطلاق لفظ کلی، اطلاق لفظ جسم، اطلاق لفظ بسیط، اطلاق لفظ مرکب، اطلاق لفظ مثلا وجود، همینجور این تعبیرها، کلماتی که شاید یک کلمه چندین معنا داشته باشه و چون این معانی برای افراد روشن نیست، تا یه حرفی رو از یه جایی میشنوند در جا به معنایی که در ذهن خودشون خو کردن با محیطشون با اطرافشون در جا میگیرن با اونها معنا میکنن. مثلا برزسوندیم قدمای ما اصلا خدا رو تعبیر میکردن جسم، خدا جسمه. خب حالا یواش یواش اومده در ملل و نهل اومده گفتن که آقا یک گروهی داریم مجسمه. مجسمه یعنی چه؟ اینها کسانی هستن میگن خدا جسمه. خب این رو الان به هر یکی از این مردم سر کوچه و خیابون برید در جا اون گروه رو محکوم میکنن دیگه. اینا اینقدر نفهم بودن، خدا رو میگن جسمه یعنی چی؟ خدا که جسم نیست که. مثلا خب خبر نداره آقای عزیز سرور من، اون آقایی که نوشته کتاب رو میگیره دست مردم میده، مردم بیچارم خبر ندارن، خیال میکنه هر کتابی نوشته شده و از چاپخونه در آمد وحی منزله دیگه، کتاب نویس هرچه نوشته تمام شده. این که نیست بدر، که چقدر کتاب ها باید غربال بشه، اصلا چقدر باید غربال بشه. اصلا به نظر میرسه آقا این همه کتابی که الان چاپ میشه در اجتماع ما 95% اصلا جلوش گرفته بشه، اینا مضر به حال اجتماعه. هر کسی صبح بلند میشه یه چرت کلمه ای رو جفت جور میکنه یه کتاب داره مینویسه. این که نیست آقا، که این گشتی در حرکت را حدود 35 سال دست آقا بود. این کتاب 35 سال از کی شروع کردن؟ یواش یواش یک مقدار از اینجا یک مقدار از اونجا خودشون تحقیقات کنن، عمیق بشن درس و بحث. آدم را کتابهایی که بزرگان در هنگام درس و بحثشون نوشتن حساب دیگری داره، اصلا حساب دیگری داره. تا یک کسی درس نداشته باشه، فرض مثلا یه آقایی یه طلبه یک کسی حوزه رها کرده، فقط بنویسه کتاب، این کتابش سنگین در نمیاد. نه، اون کسی که داره درس میگه، همینجور روزمرگی درس میگه و در لابلای درس گفتن ها کتاب مینویسه، اونا خیلی قوی کتاب مینویسن. تا یک کسی درس را بحث را حوزه را اینا را رها بکنه، بعد همینجوری دست به قلم بکنه، نمیشه آقا. ما چون این دردش رو کشیدیم نمیشه. هرگاه خودمون درس داریم، بحث داریم، مشغولیم، مطالعه داریم، بگیم، حرف میزنیم، آدم دست به قلم میکنه، میبینه یه چیزی. اما به محض اینکه یک ماه دو ماه آدم از درس، بحث، حوزه اینا جدا شده، بعد حالا دست به قلم میکنه، نخیر، نفس برآمده نیست، عبارت پیاده نمیشه، قلم خوب در نمیاد. بله نوعاً آقا این گرفتاری هست. حواستون جمع باشه برادر من، اینجوری نباشم که هر جور کتاب خریدید بشینید بخونید. مگه آدم حیف نیست که جان خودش رو به پای هر کتابی بریزه؟ کتابی باشه که آدم یک متن را، به تعبیر بسیاری از اساتید ما، یک متن را آدم درست بخونه، خوب به اسرارش برسه، بسه. به جای اینکه 500 تا کتاب بخونه، یک کتاب بخونه کتاب کتاب باشه، نویسنده نویسنده باشه، جان جان باشه، القا القا باشه. یه وقتی کسی مشاقی میکنه، اون که کتاب نیست که، اون مشق. چهار تا از اینجا، پنج تا از اونجا، دو تا صفحه از اینجا، یک جمله از اون آقا، از اون آقا مشق کرده. این نمیشه. اما یه وقتی نخیر داره کتاب مینویسه، اصلا داره انشا میکنه. قرآن انشاییه. میبینید هرچی قرآن میخونید تازه است، تازه است، تازه است. چرا؟ چون صاحب قرآن، قرآن رو انشا کرده. مشاقی نیست که. که یک نفر پیغمبر نشسته یه چیزی لوحی جلو نشون دادن ایشون خونده اینا بنویسن مشاقی بکنن، این که اینقدر تأثیر نمی کنه که. انشاء در نوشتن حساب دیگری داره. اون نویسنده باید دارای جانی باشه که وقتی این قلم رو به دست گرفته کلمه به کلمه داره پیاده میشه، ایشون با جان القا کنه به این صفحه کتاب، به این نوشته. ولذا وقتی القا میشه، القا که میره دست دیگران میرسه، یه حساب دیگری داره. خب یه چیزی رو رفته است کتب قدما خونده که بله اینا خدا رو میگن جسم. در بحث تجسم اعمال همین ایام محرم صبح منزل آجای نجفی اونجا برسون رسوندیم. جسم چی میشه؟ جسم اون معنای عرشی و شریف. و تجسم اعمال چه معنا پیدا کرده؟ خب چی پیش آورده؟ معاد جسمانی چی معنا پیدا میکنه؟ معراج جسمانی یعنی چه؟ تمام این اختلافات زیر تر این که یک معنایی که جسم داشت رو نفهمیدن. جسم یعنی چه؟ ولذا اون که میگه حق متعال جسم است، یعنی موجود مجرد به ذات، یعنی موجودی است که به ذاته. خب این میشه جسم به معنای اون آقا. نه جسم یعنی چیزی که طول و عرض و عمق داره. بعد حالا بگیم آه اونایی که میگن خدا جسمی، یعنی خدا هم طول عرض و عمق داره، مثل ما یه شکلی داره، یه وزنی داره، یه حجمی داره. کجا به کجا رفته؟ بعد چی اختلافات پیش میاد؟ چه کتابها بی خود نوشته میشه؟ چه اسنادها داده میشه؟ فرضتون راجب سوفسطی نرسوندیم که بابا این سوفسطی یه دردی داشتن، اینا برای رسیدن به سر یک مطلبی گیر افتادن، به زبانشون آمده که هیچی در عالم واقعیت نداره، دیگران به سر حرفشون نرسیدن و این همه بوق و کرنا شده که گروهی داریم به نام سوفسطی به اینها میگن عالم واقعیت نداره و افتادن به جان سوفسطاییات. چه ابرام، چه اشکال، چه نقص، چه کتابها نوشته شده، و حال اینکه یک عبارت جناب ابن عربی آدمو نجات داده. یک صفحه فرمایش آقا در تعلیقاتشون بر کشف المراد جناب علامه هلی، اون یک صفحه خوب آدم ما آروم گرفتیم، ما که مردیم از دست این حرف. آخه چطور آدم های بیعقلی هستن که میگن هیچ این نظام هستی واقعیت نداره؟ به تعبیر آجون فرمودن باید این کتاب ها غربال بشه، غربال بشه. از این کتاب ها قشنگ غربال کنن، این کتاب افتاده در رفته، اون افتاد در رفت، اون افتاد در رفت، اینا به کار نمیاد. ببینیم اون ته غربال یک کتاب، دو تا کتاب چیزی میمونه که آدم حالا دل بده بهش و واقعا حقیقتی پیاده بشه. بله دیگه از روی ناچاری دارم حرف میزنم، اگر دست من باشه بسیاری از این کتابخونه ها رو جمع میکنم، بسیاری از این کتاب نویس ها، کتاب نوشت ها با جمع بشه، برای اینکه اینا با عقیده مردم، با افکار مردم بازی کردن، حرف خودشون بلد نشدن، یه چهار روز رفته یه جوری، ببخشید مال شما، رفته دانشگاه درس خونده، در یه بخش مثلا بخش معارف، در بخش فقه، در بخش نمیدونم فلسفه، چهار سال درس خونده. مگه چهار سال آدم فیلسوف میشه دست به قلم کنه کتاب بنویسه؟ عرض کردم گشتی در حلکت 35 سال تقریبا دست آقا بود. نوعا کتابای آقا اینجوریه. الان این مثلا این کتاب چاپ شده، ما خیالمون آقا تازه پاکنویسش کرده. اینا حدود 30 سال، 20 سال، 40 سال بعضی از کتابا دست آقا هست که تا زیر رو بشه، تا حرفا حل بشه، اونم با اون حجم درسی که ایشون خونده بودن پیش اساتیدشون، اونطوری هم که خودشون شبان روز 7 تا درس سنگین میدادن، با این حال باز کتاب را زود ولی چیز نمی کردن که این کتاب ها حرف بگیره، اینا ور بیاد، اینا مثل یه خمیری که قشنگ آماده بشه، پخته بشه، در دست افراد قرار میگیره، حساب شده باشه. اینطوری علامه طباطبایی یا همین جور جناب سعد متعلین در اسفار مقدمش داره، اینقدر عزیز من اسفار میبینید اسفار شده، ایشون سالیانی میتوانست این کتاب رو بنویسه. حوادث براش پیش آمده، وقایع پیش آمده، صحنه ها پیش آمده، نامردی ها پیش آمده، کتل ها پیش آوردن، بعد اونها باعث شده ایشون پخته شده، ور آمده، خوب شده. بعد دوباره بعد از اون دیگه از دست این خلق خدا خسته شد و رفت به کهک. حدود 8-9 سال، 7 سال، 8 سال اونجا مستمر یک ریز کار عملی کرده. بعد از اون شروع کرده به نوشتن اسفار. حالا کتاب میمونه. حالا کتاب میمونه که علامه طباطبایی ها و ده ها دانشمند، هزاران نفر روی سفره این کتاب نشستن، زیر رویش میکنن، باز میبینیم کتاب تازه است. باز آدم میخونه حساب دیگری داره، باز جان داره. این طوری بود عزیز من باشه. قرار این اصطلاحات الفاظ حل نمیشه. بعد یک کلمه معاد جسمانی را، لفظ جسم را به معنای جسمی که اینجا چند روز با پدر و مادر و معلم عادی و منبر متعارف و اینها خو کرده، اینها رو خو میکنه، بعد حالا دست به قلم میکنه. چه کتابهایی عرض کردم و محضرتون، من چقدر من بیچاره راجع به معاد جسمانی مطالعه کردم، چقدر این کتاب ها رو زیر رو کردیم، دیدیم آروم نمیگیریم. اینا یعنی چه؟ هی غربال 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 تا آمدیم به 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 یه چارت و کد به ما داده شده، الحمدلله ما که مخسته شدیم. اینا چی بود تا الان میخوندیم؟ تم حالی تو این شهر دفتر دل آوردیم واقعش را. هست آفرمودن که یه شبی خواب دیدم مرحوم هاشممتقی آملی را گویا. بعد دیدم در خواب ایشون یک کتابی به من داده، بعد هم فرمودن که این کتاب را، حالا اگر درست الان حافظم اشتباه نکنم دارم درست نقل میکنم، اینها قرار خوابی دیدم که یک کتابی به دست من آمده، بعد این کتاب لاش رو که نگاه میکنم باز میکنم، کتاب خیلی قطوره، خیلی بزرگ قطور، کتاب رو هی ورق ورق باز میکنم، این پوسیده است، اون خراب شده است، اون بارون گرفته است، اون موریانه خورده است، یه جوری مجموعی کتاب رو هی بریز 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 بریز. بله دیدیم در آخر این کتاب به این عظمت حجیم مثلا یه چند تا برگ مونده. بله اینم یه گذشت و صبح بیدار شدیم، این دیگه چه واقعیه، این چیه؟ رفتیم طبق طلبگی دیگه، معمولا آدم هر موقع بیکار شده یا اینا بهترین چیه کارش، تفریحش اینه که بری کتاب فروشی یه جایی ببینه چه خبری، مطلب جدیدی، کتاب تازهی، خبری، حرفی. رفتیم دیدم یه کتابی آقا نوشته، کتاب در معاد گویا اگه اشتباه نکنم، کتاب قطور. گرفتم و هی این صفحهش نگاه میکنم، چیزهایی نوشته. اون صفحه رو نگاه میکنم، او چه چیزها نوشته. اونجا رو نگاه میکنم، او اصلا چه چیز عجیب غریب. حالا هنوز فهمیدم، هنوز توجه ندارم خواب دیشب چی بوده. من هی اونجا و اونجا، بالاخره این کتاب به این حجم عظمت فضل 1000 صفحه‌ای را زیر رو زیر رو دیدم. مثلا بعضی جا حالا نقلی یه حدیث کرده درست بود، نه حدیث درسته، چرت آیر نوشته، او آیرش درسته، منطقه ایشون برداشتایی که کرده باز اونا خراب شده، اونا پوسیده شده. خلاصه این اول تا آخر کتاب دیدیم، اگر فرض این غربال بشه 1000 صفحه‌اش، 5 صفحه‌اش بیارزه. این 5 صفحه‌اش همون چرت روایت و حدیث هم اینایی که نقل کردم اوناست. گفت تمام شده نگان، اون دیشب اون خواب کتابی دست ما آمد، همه پوسیده، همه آب گرفته، همه بله خراب شده، اینا رو هی ریختیم هی ریختیم هی ریختیم این طوری. خب الان این کتاب میاد دست این آقا جوان، این اینو میخونه، خیال میکنه همه 1000 تا صفحه‌اش وحی منزله. نیست پدر جان، جانتون رو به دست هر کسی ندهیم. این فکر رو، اندیشه رو، آدم حال حقیقت خودش رو به دست هر کسی نسپاره. آقا یه جوری اینا کتاب الان داره میخونه توش بزرفشانی میشه، این بزرفشانده میشه، چه بخواد چه نخواد اون بزر یواش یواش سبز میشه. بعد میبینه چه چیزهای اعتقادات داشت، چه فرمایشاتی رو گوش کرده بود، چقدر اومده. خود جناب آخوند در اول اسفار، همین مقدمش که خدمت عزیزان شروع کردیم داریم حرفشو میزنیم، همین چند روز اخیر خونده شده و اونجا داره میگه من سالیانی عمر خودم را در یادگیری کلام به کار گرفتم. سالیانی مدت، حالا کلمه سالیانی، مدت مدیدی، مدت طولانی از عمر نازنین خودم را در تحصیل علم کلام گذراندم و الان پشیمانم چرا عمر خودم را هدر دادم. حیف نبود. اینا چی بود اینا نوشتن؟ این کتاب ها. ولذا خدا رحمت کنه جناب خواجه را، آمده یک کلام، علم کلام نوشته به نام تجرید الاعتقاد. جناب علامه هلی هم شرحش کرده خوبه. اگه کسی میخواد کلام بخونه آقا، یک تجرید بخونه کافیه. یک شرح تجرید بخونه کافیه. کافیه. چی بخود هی کتاب ها، هی اینجا اونجا، چه براهینی. این براهین همه متاسفانه چاپ شده، افتاده تو دست غربی ها. خیال کردن که خداشناسی ماشی ها همین ها. این همین هاییست که اگه دست یک آدم خبیری مثل آقا بیفته، هی باید برش بشه، هی باید ریخته بشه. در آخر همون چارت آیه و چارت روایت همون صاف همونها باید میمونن. حالا برداشتی که آقا کرده، تفسیری که کرده، شعر کرده، اون همه ریخته باید بشه. این طوریه. قرص آقا اطلاقات خیلی مهمه. حالا تو این معاصر آثار ما سعی کردیم که این بخش رو مراعاتش بکنیم. انشاءالله اگر توفیق پیدا بکنیم این ادامه پیدا کنه. مثلا 1001 موضوع، هر موضوعی هم برای خودش یک لفظیه، یه اطلاقیه. مثلا لفظ صادر اول، لفظ عقل را توی شرح دفتر دلتون، شرح باب پنجم ششم، یک کاری که کردیم همین بود که اومدیم اطلاقات لفظ عقل را پیش کشیدیم. حدود 7-8 مورد را آوردیم که آقا تا یک لفظی به نام عقل شنیدی، در جا زود قضاوت نکنید معناش اینه. بگردید ببینید آقا این حدیث میگه عقل اینه، ببینید کدوم یکی از معنا مراده. اونجا اون عالم گفت آقا عقل اینه، یه وقتی میبینید فرمایش ایشون با حرف یک روایت تطبیق نمیکنه. ایشون میگه عقل اینه، روایت میگه چیز دیگره. که خب دقت کن ببین، شاید عقل 10 معنا داشته باشه، روایت اون معناش رو فرموده، این آقا اون معنای دیگر رو فرموده. نمیشه دست به کار شد و زود حرف زد. بالاخره عالم علم خیلی احتیاط میخواد عزیز من، مطلقا احتیاط بفرمایید. الانم الحمدلله میبینم بعضی از عزیزان دیگه هست، به محض اینکه نفس یه مقداری انصراف پیدا کرده و زحمت کشیده، ناگهانی به قلم در میاد، به شعر در میاد، به عبارت در میاد، به نوشتن در میاد. بنویسید، داشته باشید، یادداشت بکنید. به شعر در آمدید، شعر بگید. اگه به قلم در آمدید، راجبه یه موضوعی مقاله‌ای بنویسید، اما تعجیل در چاپ نداشته باشید. صبر کنید، اجازه بدید. شاید 4 روز جلوتر رفتی، همین موضوع یه مطلبی برات پیش آمده، اون نسخه، اون رمز، کل اون چی که الان نوشتی رو متحول کرده، اصلا یه چیز دیگری میشه و پیش میاد. عجله در نشر نداشته باشید، منتها هرچی در جانتون پیاده میشه بنویسید. یادداشت‌ها چیز نیست. اونجا هم بغلش هم بنویسید که بنده تا اینجا که درس خونده بودم، تا این گونه حرفا شنیدم، این اندازه به ذهنم رسیده. دیگه مثل این نشه که باز فردا ورثه ها اینا رو بگیرن در جا چاپ کنن، مثل بعضی از رسائل جناب علامه رفیع قزوینی نازنین جان. بله، چه کتاب چاپ شده الان متاسفانه، چند تا رسالش مال اون ایام طلبگی ایشون بود. اون موقعی که درس میخوندن یه چیزایی در یک موضوعی، مثلا در موضوع فرض، مثلا حرکت جوهری، یا در موضوع معاد جسمانی، اتفاقا فرمایشاتی الان اینجا تو رسالش چاپ شده، یه مقدار حرفای پیاده شده که بنده و شما که میشنویم علامه رفیع قزوینی استاد هست آقا بودن، و الان بخوایم این چند سطر را، این چند تا کلمه رو ببینیم، میگیم عجبه آقای رفیعی چرا اینجوری حرف زده. چرا؟ برای اینکه این یادداشت‌های مثلا اون ایام طلبگیش بود، این آقای بنده خدا در جا رفته اونا رو گرفته چاپ کرده. خب بنده خدا تو اینو به دست یه اهلش بده، به دست هست آقام ناراحت شدن که خب اینو میادید ما میدیدیم، خب ببینیم که چه خبره، شما چرا نوشته را. شادیشون مثلا زیر دست یه استادی درس میخون، اون استاد راجع به معاد جسمانی حرفی زده، ایشون در اون لحظه اینو یادداشتش کرده. بنده خدا تو صرف یادداشت کسی نباید چاپ بشه که همینجا آقا چاپ شده میره مردم میخونن، اعتقاد مردم میشه، عقیده مردم میشه، اونم تازه الان این چاپ شده، میگن آقا علامه رفیع قزوینی اینجوری گفته دیگه، خبر ندارن که آقا این مال یه نوشته یادداشت دوران طلبگیشه. خیلی آقا در عالم علم بی‌احتیاطی ها شده، خیلی بی‌احتیاطی شده. الان میبینید عقاید ما در هم و بر همه. چرا؟ این کتاب رو خونده، اونجا خونده، عقاید در هم و بر هم شده دیگه. اینها عیز و ناله رو خدمت شما میکنم، برای اینکه این دردها خیلی سنگینه تو اجتماع ما، گرفتاری پیش آمده. خب حالا میخوام یه مقداری الفاظ رو معنا کنیم. بدان همچنان که در زبان پارسی واژه بار، این لفظ بار به چند معنا معناست که هر معنایی غیر از معنای دیگر است. لفظ بار غالب و حامل همه اون معانی است. یک لفظه اما چند تا معنا. مثلا میوه درخت بار است، میگیم درخت ما بار آورد. و بار بر اسب و استر بار است. خب اینم علی لفظ بار دیگه، اسب رو بار کرده فلانی، بله بر اسب بار گذاشته. و اجازه و رخصت بار است. آیا اجازه میفرمایید که خدمتتون بار یابیم؟ بله. اون چه زهر چه پیشت آید زن گذر کن، مگر تا سوی یارت بار یابی. بار یابی دمادم جلوه های یار یابی. اونجا بار یعنی چه؟ بار به معنای رخصت، اجازه. تا انشالله در پیشگاه حضرت حق تو رو اجازه بدن که محضر آقا مشرف بشین تو. پس بار اجازه و رخصت بار است. مرتبه و دفعه بار است. آقا این یک بار، اون دو بار، اون سه بار، اون چهار بار، یعنی این یک مرتبه، اون دو مرتبه، اون سه مرتبه، اینم یک معنا. همچنین حالا الان میبینی یک لفظ چند تا معنا داره. گاهی هم الفاظ، حالا اینا رو انشالله اون چیز براتون خوبه، نصاب، نصاب خوبه که عزیزان حالا الفاظ عربی رو مقدار آشنایی پیدا کنید. این دوره نوارهای نصاب ما رو گوش کنید، ولی که حدود نمیدونم 30 و چند تا نوار یک ماه رمضانی در خدمت عزیزان بودیم. خیلی خوبه الفاظ عربی رو اون آقا در 220 بیت شعر از عربی به فارسی ترجمه کرده، همان به صورت شعر، خیلی هم شیرین، خیلی هم خوب برای عزیزان دانشجو تحصیل کرده اینا که خیلی خوب. بعد یه دو سه تا نوارش هم از اول تا آخر این ابیات را به لحن، به لحن شعری خوندیم که هر کسی میخواد این اشعار رو حفظ کنه، این نوار رو که گوش بکنه، نوار حفظ بشه، کل اشعار رو حفظ میشه. ولی یه دوری بزنید بعد نیست، یه زنگ تفریح خوبیه. زنگ تفریح های خوشی داریم الحمدلله رب العالمین. خب پس بدان همچنان که در زبان فارسی واژه بار به چند معناست که فلان، همچنین لفظ کلی در اصطلاح منطق و فلسفه به اشتراک لفظی بر چند معنا اطلاق می شود. از اون جمله کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی. اینا دیگه عزیزانی که طلبه هستن الان در فهم این مطالب نباید معطلی داشته باشن. سه جور معنای کلی را تبیین می فرمان. ما اگر یک لفظ داشته باشیم که این یک لفظ دال بر یک معنای باشه، یک معنا، و این معنا مصادیق گوناگون داشته باشه، این معنا مصداق‌های فراوان داره که لفظ یکی، معنا هم یکی، اما این یک معنا خیلی مصادیق داره. اینجا میگیم این لفظ را میگیم در بین این مصادیق این لفظ مشترک معنویه. مشترک معنوی یعنی چه؟ یعنی تمام این مصداق‌ها در یک معنا اشتراک دارن و این لفظ فقط برای همین این یک معنا آمده. اینجا لفظ را میگیم در بین این مصادیق مشترک معنوی است. اما اگر یه وقتی لفظی داشته باشیم که این لفظ معناهای مختلف داشته باشه برای مصادیق مختلف، اینجا این لفظ رو میگیم، این لفظ مشترک لفظی است. چرا؟ برای اینکه اون مصداقها در معنای این لفظ با هم اشتراک ندارن، بلکه در خود این لفظ با هم مشترکن، ولی معنایی که لفظ داره معنا گوناگونه، ولذا میگیم این مصادیق در این لفظ اشتراک دارن، که لفظی دارند، اما اون اولی نه، اون مصادیق در این معنا با هم مشترکن، که وقتی مشترک معنوی باشن خود به خود مشترک لفظی هم هستن، منتها اصطلاح آقایون اینه که اونو میگن مشترک معنوی، اینو میگن مشترک لفظی. اینجا به تعبیر معروف آقایان لفظ عین، کلمه عین، بله عینو یه و نون عین، این عین را کتاب لغت باز بفرمایید 70 تا معنا شده. حالا نمیدونم تو المنجد یا تو همین فرهنگ جامعی که چاپ شده، همین فرهنگ جامعه چون الان چاپ شده اخیراً به نام فرهنگ جامعه نوین که مؤلفش پشتش نوشته جناب آقای احمد سیاح، که در ابتدای جلد دومش یا جلد اولش، چون دو تا جلد چاپ شده، در حقیقت 4 جلد بود، 2 جلد در یک جلد شده 2 جلد، که اینم در حقیقت از کارهای هست آقا و جناب علامه شهرانیه، 2 جلدش رو آقا به دقت کار کرده، 2 جلدش رو هم علامه شهرانی کار کرده، منتها دیگه به اسم این آقا چاپ شده و دیگه معروف شده فرهنگ جامعه سیاح. در حقیقت فرهنگ جامعه مال آقا است و مال علامه شهرانی. حالا گویا در اینجا یا تو المنجه کجا هر 70 معنا اومده، دیدم این را به یقین دارم عرض میکنم، منتها الان شک دارم کدومی که از این لغاته. عین مثلا جاریه را، کنیز را عرب میگه عین، چشمه را عرب میگه عین، چشم را عرب میگه عین، بله. حالا همین جور جاسوسی که به عنوان به تعبیر خودمون ایام جنگ اطلاعات عملیات، جاسوس ها اطلاعاتی هایی که پیش از گردان، پیش از لشکر میرن به طرف دشمن، مسیر را شناسایی میکنن، بگیم ایشون چشم لشکره، اینا هم عرب میگه عین، عین الجیش، مثلا چشم لشکر اینطوری. این الان ببینید یه وقتی مثلا آقای واضح میاد این لفظ را وضع میکنه برای اون معنا، میگه آقا عین به معنای چشمه، عین یه وقت دیگر به معنای چشم، عین وقت دیگر به معنای کنیز، عین به معنای جاسوس لشکر و همینجور. این لفظ رو الان میگیم مصادیق گوناگون داره. تو الان به شما بگیم عین، شما در جا برمیگردید میگید آقا کدوم معنای عین رو شما مرادتونه، چون عین حدود 70 تا معنا داره، ما کدومشون بگیریم؟ میگید آقا مراد از این عین یعنی چشمه. خب الان اینجا آقا فرمود عیون مسائل نفس، عیون، عیون جمع عینه، چه اینکه این جمع عیونه، این جمع عیون، عیون جمع عین. خب الان بگیم عیون مسائل نفس جمع عینه، عین فلان، عین فلان، این عین چه معنا داره؟ از قرائن تو کتاب میفهمیم اینجا آقا عین رو به معنای اون عین به معنای چشمه گرفته، مثل اون آیه قرآن عیناً. خب حالا به خدا عرض کنیم آقا این عینی که شما میگید عین 70 تا معنا داره، به کدوم معنا؟ چون کلمه یشربو بعدش آمده معلوم میشه مال چشمه است، چون برای اینکه جاریه رو که نمینوشن، که چشم رو که نمینوشن، بعد اون جیش عین لشکر رو که نمینوشن، که اینی که نوشیدنی پس معلومه چشمه است. عیناً یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، پس معلوم میشه عین به معنای چشمه است. اینجا هم عیون جمع عین به معنای چشمه های جوشان، عیون مسائل نفس، ولذا هی عین سائله، عین سائله یعنی چشمه جوشان، چشمه رونده که همینجور دم به دم از او فیض تحقق پیدا میکند. غرض اینجا این را میگیم اشتراک لفظی، یعنی این 70 تا مصداق در یک لفظ به نام عین با همدیگر شریکن، اسم همه این 70 تا شی رو میگن عین، اما معنا مختلفه، لفظ یکیه، معنا گوناگونه، به لحاظ هر مصداقی یک معنایی را ما از لفظ عین میفهمیم. ولذا معنایی را که از لفظ عین در مورد چشمه میفهمیم با معنایی که از لفظ عین در مورد چشم میفهمیم مختلفه. این میشه اشتراک لفظی. اشتراک معنوی نخه، لفظ یکیه، معنا یکیه، مصادیق مختلفن. اگر فرض بخواهیم مثلا میگیم آقا لفظ انسان یعنی چه؟ انسان یعنی حیوان ناطق، یعنی حیوان گویا. بعد میگیم خب این حیوان گویا در خارج الان 6 میلیارد مصداق داره، آقام گویاست، آقام گویاست، آقام گویاست، آقام ناطقه، اون آقام ناطقه. الان تمام این مصداق ها در یک معنا به نام حیوان ناطق با هم شریکن و این معنا هم یک لفظ بر او دلالت میکنه به نام لفظ مثلا انسان. این میشه مشترک معنوی. الان آقا میفرماد که لفظ کلی در اصطلاح منطق و فلسفه به اشتراک لفظی بر چند معنا اطلاق میشود. اشتراک لفظی به این معنا، لفظ یکیه اما معناها مختلفه و شما تا یه لفظ کلی رو شناخت چیز شنیدید در جا داد نکشید. حالا یکی بگه آقا خداوند کلیه، نظام هستی جزئیه، ایشون نه اینکه الان منطق خونده، مثلا تو منطق اصلا این لفظ کلی به این معنا ما نداریم، ایشون در جا میگه یعنی چی؟ مگه خدا مفهومه که یه وقتی بگیم کلی یکی جزئی؟ خبر نداره که الان بعدا میخونیم. یه وقتی هم میگیم کلی در فلسفه، اونجا کلی سعیه، یعنی سعی وجودی. اگر کسی گفت خدا کلیست یعنی وجود غیر متناهیست. ایشون چون توجه نکرده به معانی مختلف کلی، خیال میکنه که یه کسی میگه خدا کلیست یعنی مفهومش مفهوم کلیه، خدا یه مفهوم کلیست، مفهوم جزئی نیست. بعد حالا بیاد اعتراض کنه، اشغال کنه، قلم به دست بگیره بکوبه اون آقا را، بله آقا کلی و جزئی، کلی یعنی معنایی که لا یمتنه فرض و صدقی علا کثیرین، نه خدا مفهومش جزئی کلی. و چه جنگ ها داره راه میندازه پدر جون، با کی داری میجنگی؟ با داره با جهل خودش میجنگه، با هیچ کس دعوا نداره. بسیاری از این توسری زدن های علمی و مقالات بر علیه یکدیگر نوشتن و جنگ کردن های علمی، همه جاهلن، دارن تو سر خودشون میزنن، خیال میکنه داره دیگری رو اشغال میکنه. اگه یک نفر اهل فن بیاد وسط میگه آقا دعوا برداشته است، ما حرفتون سر چیه؟ تو هم حرفت در جای خود درسته، ایشون هم حرف در جای خود درسته، برای چی بیتر هم دیگه میزنی؟ و چرا حرف به هم دیگه رو بد میفهمی؟ که اشتراک لفظی بر چند معنا، از اون جمله کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی. خب حرفی ندارم، ادامه بدیم. اما این آقا نفس تازه‌ای و حال تازه‌ای و انشالله بله فکر میکنم بمونه که وسط راه وای نیستیم خسته میشید. خداوند انشالله موفقتون بفرماید. الحمدلله رب العالمین، شکر خدا، به لطف خدا انشالله یک رنگ میشید، مسیر درست میشه انشالله، پله به پله حرفا پخته میشه و به یقین دارم که می آرمید انشالله، آرمیده میشید، قرار میگیرید انشاءالله، تثبت به خرج بدید آقایان عزیز، خواهران گرامی، انشاءالله آرامیده میشی، درست میشه. الحمدلله رب العالمین.